کوچ ایرانیان،
با درود فراوان به شما، خوشحالم که صحبت‌های هفته گذشته آقای دکتر صدیقی هستی مورد توجه شما قرار گرفته. در برنامه گذشته ایشان با دید اکادمیک و نگاه اندیشمندانه بیشتر مسائل ما غربت نشینان و ضمناً آنچه که اپوزیسیون ایرانی نامیده می‌شود را مورد ارزیابی قرار دادند. اما امروز نگاه ایشان به مردم داخل کشور برای ما مطرح است، هرچند که قبلاً اشاره داشتند کم دانشی مردم ایران، مردم داخل کشور در عرصه خلأ فرهنگی بیشترین عامل دگرگونی های سده اخیر کشور ما بوده است و تأکید با اهمیت ایشان بر این است که مردم ایران امروز در لحظه انتخاب هستند، که اجازه دهید توضیحات بیشتر را خود ایشان ارائه دهند، چون نگاه فیلسوفانه بیان فیلسوفانه نیز نیاز دارد که کار ایشان است. من مانند خیلی از شما بیشتر مشتاق شنیدن و آموختن هستم. بگذارید به پاریس برویم و یک بار دیگر بنشینیم پای صحبت دکتر صدیق یزچی، مدرس فلسفه. با ما باشید. بینندگان گرامی، یک بار دیگر به پاریس می رویم برای گفتگو با آقای دکتر صدیقی یزچی، مخصوصا این که در برنامه گذشته خیلی مورد توجه شما قرار گرفت. آقای صدیقی یزچی، یک بار دیگر درود بر شما.
بله، درود بر شما آقای لیموناردی.
خیلی ممنون از این که وقتتون رو در اختیار ما و بینندگان ما قرار دادید و در ارتباط با گذشته ایران، انقلاب مشروطه تا سال 57 توضیحات زیادی دادید که البته خودتون فرمودید وقت بیشتری لازمه. امیدوارم در آینده موفق بشیم به این کار. ولی یک سوال دیگه برام مطرح شده به این جهت امروز مزاحم شما میشم و اون اینه که این تغییر و تحولات تاریخی روی مردم داخلی ایران چقدر تأثیر گذاشته. من خلاصه عرض کنم، ما از خارج از کشور، مخصوصا من به عنوان فیلمساز که در اینجا دیگه طی این 44 سال روزنامه نگار شدم، شاهد تغییر و تحولات داخل کشور بودم از نظر اجتماعی و سیاسی. شما هم بودید، ولی خب من به طور روزانه به علت درگیری با خبر. ما در طی دهه اول پس از انقلاب شاهد فعالیت‌های زیادی در داخل کشور بودیم. تا دهه دوم، یعنی تا 20 سال پس از انقلاب، دانشجویان در داخل کشور هم خیلی فعال بودند، ولی به یک باره پس از اون فروکش کرد. یعنی حکومت با سرکوب موفق شد که دانشجویان رو تقریبا به کنار بکشانه. اخیراً که شاهد بودید چندین تحول به وجود آمد، فعالیت مردم و نارضایتیشون رو شاهد بودیم، مخصوصا در ارتباط با وضع مالی و اقتصادی، و بعدم اخیراً که دیگه ناتوانی حکومت اوج گرفته و همه ناراضی شدن. و در آبادان دیدید که چه بقایی رخ داد با ساختمان متروپول. حالا سوال من از شما در این باره اینه که دید شما نسبت به مردم داخل کشور چه هست؟ طی این 44 سال چه تحولی در دیدگاه مردم ایران رخ داده؟ قبل از اون اجازه بدید خدمتتون عرض کنم، اخیراً جایی خواندم دیدگاه آقای امیر طاهری رو، سردبیر سابق روزنامه کیهان، که اشاره کردن مردم ایران دیگر مردمی که ما میشناختیم نیستند، بلکه ملت جدید ایران هستند. نظر شما در این مورد چیست؟
بله، البته من این عبارتی رو که اشاره کردین نیز شنیدم، آقای طاهری اینو گفتم، ولی نشنیدم که آقای طاهری توضیح داده باشن مردمی که امروز ملت ایران هستند چه ویژگی هایی دارند؟
بله، ملت جدید ایران.
خب ملت جدید ایران یعنی چه ویژگی هایی، چه تفاوت هایی؟ خب حالا ما نمیخواییم بگوییم که چرا آقای طاهری اینو توضیح دادن یا ندادن یا چی. ببینید این درسته، مردم داخل ایران متاسفانه با نهایت تأسف باید گفت در این 43 سال از نظر وجود کسانی که طرحی برای زیستن بهتر به مردم ایران بدند محروم بودند. یعنی که یعنی ایرانیان متاسفانه در این 43 سال نه مطلق کس یا کسانی یک یا دو یا سه یا پنج نفر اینجا و اونجا که اصلا هم صداشون شنیده نشد، مثل همین صدایی که الان ما با هم داریم گفتگو میکنیم چندان شنیده نخواهد شد چون ابزارهایی نداریم. خب شنیده نشد متاسفانه، و متاسفانه کسانی که نخبگان فکری جامعه بودن و میتونستن جامعه رو کمک کنن در وضعیت که دچار شدن توانایی این کار رو اصلا نداشت. من در گفتگوی پیش اشاره کردم که ناتوانی و ضعف دانش و شناخت ایرانیان از وضعیت تاریخی خودشون اولین و مهمترین علت بود.
همینطور
من در برنامه هایی که دارم و شما احتمالا آشنا هستید،
بله،
با اون برنامه ایران مدرنیته بارها و بارها این اشاره کردم که ما میبایست در گذشته و حتی این 40 سال 40 چند سال میاندیشیدیم، یعنی نخبگان جامعه میاندیشیدن که ما بر کدام و چه زمینی را میریم. ما اصلا اینو جدی نگرفتیم. پس مردم ایران ناگهان در مقابل حاکمیتی سیاسی قرار گرفتن که انتظارشو نداشتند. تقصیری هم ندارم، از مردم عادی ایران انتظاری نیست چون چیزی به اونا داده نشده بود، هرگز داده نشده بود. نه به معنای این که مثلا یک حاکمیت مثلا مسلط قدرتگرا یا دیکتاتور ما آب داشتن، نه این نیست. میتونست این علت باشه، میتونست عامل باشه، ولی عامل ضعف و نبود نخبگان یا کسانی که اسمشون روشنفکره در ایران بود. ما روشنفکر در ایران نداشتیم. آن کسانی که به روشنگری خیال میکردن دارن، آن کسانی که به اصطلاح خودشون داشتن روشنگری میکردن در جامعه، قلم میزدن، شعر میگفتن، داستان مینوشتن و غیره، استاد دانشگاه بودن، چی و چی و چی مقاله مینوشتن، خیال میکردن کار روشنفکری میکنن، ولی روشنفکر نبودن. پس مردم ایران ناگهان در ابهامی قرار گرفتن. جوانان نیز همینگونه در دهه 70، دهه 80، حتی 90 چقدر دانشجویان ایران با دست خالی از نظر فکری. آقای لیمونادی عزیز، جوانان ایران در این 2 یا 3 دهه کاملا دستشون از نظر فکری خالی بود.
درست.
چون کسی به اونها توضیح نمیداد که چرا در 57 حاکمیت دینی بر ایران مسلط شد، کشوری که 70 سال پیشتر از اون، 80 سال قبل از اون انقلاب مشروطه داشته، مردانی در اون تربیت شدن. آخه چه شد؟ ولی کسی توضیح نداد. همه آقای لیونادی شما بیشتر از من، چون کار مطبوعاتی کردید تو تمامی 40 سال، کمتر بیشتر، خیلی هم شاید وسیع انجام دادید، مطلعید. همه این کسان در مقابل این پرسش که قرار گرفتن گفتن امریکا بود، گوادلوپ بود. آیا گفتن یا نگفتن؟ من از شما سوال میکنم.
بله، واقعیت غیر از این بود.
بله دقیقا. چرا این واقعیت رو نگفتن؟ چون نمیدونستن، چون آگاه نبودم. پس عرصه فرهنگی ایران، آقای لیمونادی عزیز، در این 40 سال دانشجو، جوانان، قشرهای جوان، همه در خلأ قرار گرفتند. در خلأ یعنی چه؟ خلأ فرهنگی. از یک سو سرکوب‌های بی نهایت و بمباران‌های بی نهایت دینی حاکمیت، اینها رو در سیطره گرفت، این نسل ها رو. از یک طرف بیدانشی ما به اصطلاح کسانی که میخواستیم به این جوانان آموزش بدیم. چقدر دیگه اینا میتونستن فعالیت کنن؟ فعالیت کردن، چوب خوردن، زندان رفتن، کشته شدن. کارهای گرانبار این جوانان در دانشگاه های ایران انجام دادن در دهه 70-80. اما نتیجه چی شد؟ نتیجه صفر نببنه این که اینها به ثمر نرسیدن، ولی نتیجهش از سوی کسانی که باید این رهنمودهای فکری رو به جامعه میدادن صفر بود. من اونو میگم صفره.
صحیح.
در شاخه دیگرش کنار این جوانان، زنان ایران رو ببینید. حیرت انگیزه در یک جامعه مسلمان، نیمه جامعه که زنان باشن این گونه مقاومت کردن. حیرت انگیزه. به واقع باید تمام قد در برابر این زنان شجاع که برای ابتدایی ترین حق انسانیشون به پا خواستن، شکنجه شدن، کشته شدن، هستی و نیستی اونها متلاشی شد و هنوز بر پای ایستادن، باید تمام قد تعظیم کرد.
بله، تحول بزرگی است، کاملا درسته.
حیرت انگیزه. بله. ولی آنانی که مسئول بودند، به اینها مسئول بودند. ببینید، در کار روشنفکری، یعنی کار فکری، من کلمه روشنفکری رو دوست ندارم زیاد به کار برم. در کار فکری کسی که اهل فکره مسئولیت داره. آقای لیمونادی عزیز، من مسئولیت دارم، مسئولیت تاریخی دارم.
درسته.
باید مسئولیت رو در مقابل تاریخ خودم، مردم خودم، سرزمین خودم به انجام برسونم. من برای این نباید دانش بیاموزم یا زحمت بکشم کار کنم بیاموزم برای اینکه فقط به زندگی بهتر برسم. نه، اصلا زندگی برای من که چگونه میگذره و چگونه باید بگذره اصلا در اولویت نباید باشه. کار اهل اندیشه، کار اهل اندیشه تعهد تاریخیشه. تعهد تاریخی یعنی به تحول جامعهش کمک کنه، ولی ما نکردیم این کار رو.
درسته، درسته.
بله، در حالی که در این کشورها، کشورهای اروپایی، کشورهای آزاد، این گروه و این دستجات نشستن، کار کردن، زندگی کردن، ولی متاسفانه، متاسفانه شما در تمام این عرصه های انترنتی در این 20 سال 30 سال نگاه کنید، 5 تا تحلیل جدی که به درد این مردم بخوره در این نوشته ها شما پیدا نمی کنید. 5 مقاله فقط پره
در ارتباط با دیدگاه شما نسبت به نقش روشن فکران در آغاز انقلاب. خاطرتون هست که چگونه در ماهای قبل از انقلاب آقای خمینی و گروه ایشون از خارج از کشور مردم خیابان رو هدایت می کردن. حالا در چارچوب مساجدی که داشتن جای خود، ولی در خارج از کشور هدایت می کردن مردم داخل کشور رو که چگونه به خیابان بیان، چه زنها و چه مردها. خاطرتون هست که چند هفته قبل از خروج شاه از کشور حتی شورای انقلاب تشکیل دادن در ارتباط با نجات اون مردم که توسط آقای خمینی انجام شد. جایی خوندم آقای یزچی که مقاله بود از آقای شاملو که تأکید داشت چه کسانی این شورای انقلاب رو انتخاب کردند، اینها کیها هستند، اینها کیها هستند که نماینده ما هستند. ولی به نظر میاد که آقای شاملو هم نمیدونست که ایشون تصمیم گیرنده نبود، کسان دیگه براشون تصمیم میگیرن. فکر میکرد که مردم
که کسان دیگه کیه؟ منظور از کسان دیگه اتفاقا دلم میخواد همینو بازش کنی. من
کسان دیگه منظورم گروهی که به پا خواسته بود در پاریس، اونها تصمیم گیرنده بودن، اون نیروی که در خارج از کشور تولید شده بود و مردم رو هدایت میکرد در این چارچوب. آقای شاملو که منم یکی از طرفدارانش بودم و هستم، واقعا ناآگاه بود و تعجب میکرد در این مقاله که من خوندم چه کسانی اینها رو انتخاب کردن. یعنی میدید که 4 تا ملا آمدن نشستن و شورای انقلاب تشکیل دادن و میخوان آینده کشور رو اینها پیش بینی کنن و بسازن، و به یک باره میدید که روشن فکر ایرانی یا تحصیل کرده ایرانی که داشت در مسیر تغییر و تحول اخیر ایران قدم برمی داشت هیچ کار است. من در تایید فرمایش شما دارم اینو میگم.
بله، خواهش میکنم. البته بله. ببینید این درسته، ولی مسئله از این قراره که ما یک پرسشی رو هم به هر حال در کنار این سوال و پاسخهایی که داریم انجام میدیم باید انجام بدیم. آیا این روشنفکران ایران، اهل قلم و اهل فکر ایران، حالا در هر خانش اون بودند، آیا دقیقاً خواستن پی ببرن به این که انقلاب ایران چرا این گونه و ناگهان توده‌خیز شد؟ به این پاسخ دادن؟ تحلیل کردن اینو؟ نه، من سوال میکنم.
نه خیر،
تموم شد.
هرگز.
این آقایون اغلب توهمات خودشونو به عنوان آزادی، تحقق چه میدونم جامعه مدل مغرب زمینی، مثل جامعه سوسیالیستی، مثل جامعه قانونمند، حتی اکثر دیگه ملی ها دنبال چی بودن؟
بله،
دنبال تحقق قانون اساسی از این حرفا قبل از این بعد که پیوستن برای اینکه سهمی از قدرت ببرند، تمام ملی ها بدون استثنا، البته غیر از زنده‌یار بختیار و بعضی از دوستانش، پیوستن به کمپ ملایان که بلکه از قدرت سهمی داشته باشن که چیزی هم به دست نیاوردن. اون که رئیسشون بود بدبخت، فقط دو ماه وزارت خارجه رو به دست آورد و بعدش هم که
وسیله بودند.
بله، حالا منظور، ولی کسی به طور جد در خیزش این توده، نه چپ نه میانه نه گروه های مشابهش، به هیچ عنوان دخالت نداشته. انقلاب ایران که ما الان نمیتونیم، وقتشو داریم، من قصد دارم که واردش بشم تا بار دیگر دلایل پیدایش اون رو توضیح بدم، نظرم رو بگم. با. کاری هم ندارم شنونده میپذیره نمیپذیره. البته خیلی ها هم با همین تحلیل هایی که تا به همینجا در این یک یا دو برنامه با شما ارائه دادم، بسیاری ممکنه اصلا نپذیره، هیچ مسئله نیست. یعنی چیزی رو عوض نمی کنه جز اینکه نادانی های اونها رو ابقا می کنه، در این تردیدی نیست. برحال باید پاسخ داد. اگر این تحلیل هایی که ارائه می دم، اگر این نکاتی که دارم می گم نادرست باشه، با واقعیت هایی که در این تاریخ ما داریم و در این جامعه داریم و در این فرهنگ داریم، باید نقیض اون رو مستدل نشون بدم. خب حالا پس ما وقتی نگاه میکنیم انقلاب ایران، در یه جمله میگم، نه به تغییر عصر نوین مغرب زمینی بود که اسمش زیست مدرن. انقلاب ایران به این نگفته، از دوره حاکمیت سلطنت رضا شاه شروع شد، از 1302-3-4 به بعد شروع شد تا 57 ادامه بده. مردم ایران به این نگفتند، خیلی راحت کنار روحانیت ایستادند. روحانیت قدرت میخواست، ثروت مملکت میخواست تصاحب کنه که کرد، خیلی راحت. و توده هم ببینید، توده، حالا برمیگردم به اون جمله‌ای که در آغاز برنامه قبل گفتم،
بله،
شروع این گفتگو، که گفتم در یه انتخابه، در یه لحظه بحرانیه. ببینید، توده واساد بنابر باورهای فرهنگی خودش، باورهای دینی خودش که میراث فرهنگیش بود و هیچ چیز دیگه جز این بهش داده نشده بود، یعنی جز اون چی که میراث فرهنگیش بود، درست؟
نه.
بر اساس اونا پشت این حاکمیت ملایان که قدرت از ثروت رو میخواست تصاحب کنه که کرد و به اون نتایجی میخواست رسید، ایستاد پشتش. اما به تدریج درک کرد که در نهایت بر او خیانت شده، از قدرتش سوء استفاده شده. حالا در صدد، ببینید، اتفاقا این دو گفتگو رو در همین جا میخوام آرام آرام به یه نتیجه ای برسه، به یه جایی که باید برسه. حالا این میخواد از این تله بیاد بیرون. بیرون آمدن از این تله اون لحظه انتخاب بسیار شکننده، شکننده کلمه دقیقی نیست، بسیار گرانباره. مردم ایران در یک آزمون گرانباری قرار دارن، چون میخوان اون چرا که بر اینها گذشته و بر سوء استفاده از صداقتشون و همدلی صادقانشون شده، حتی نانشون رو ازشون گرفتن، میخوان این رو عقب بنشون.
و مشکلشون همینه.
بله، مشکلی نیست، میخوان این عقب بنشونن. و به همین دلیل شما میبینید جوانان و زنان در صف اول این مبارزه هستند. بیشترین کشته شدگان در این جنبش های سال به سال ایران در همین چند سال اخیر 96 98 یا قبلش کیا هستند؟ اسما رو نگاه کنید.
درسته.
میانگین سنی اینها 16 سال 17 سال 20 سال 25 سال 30 سال. خیلی خیلی جالبه. خب این به ما نشون میده دیگه این انتخابی که دارم میگم تفسیر من نیست. این من ننشستم در گوشه اتاقم یا خانم فکر کرده باشم و اینو تصویر روی کاغذ آورده باشم و بعد اومده باشم در گفتگو با شما مثلا مطرح میکنم یا جایی بنویسم. نه، این واقعیتیست که در جامعه وجود داره. یعنی من اون چرا که میبینم به من داده میشه و من در مقابل نظرم هست عرضی میکنم و توضیح میدم.
خب ببینید، در آغاز 44مین سالگرد انقلاب ایران شما به این نتیجه رسیدید. اجازه بدید من یه سوال دیگه‌ای در خاتمه مطرح بکنم. من 35 سال قبل با آقای محمد درخشش گفتگوی داشتم.
شکرم آقای درخشش از اینکه تشریف آوردید. خواهش میکنم بفرمایید فکر میکنید که جامعه ایرانی در خارج از آنچه که بر آنها میگذرد کاملا آگاهی دارد یا خیر؟
عرض شود که بعد فکر میکنم به اینکه این آگاهی در نسل جوان ما و به طور کلی در نسل تجربه کرده ما در خارج کشور باشد، ولی با کمال تأسف با رژیم گذشته و بعد همین رژیم، این هر دو باعث شدند که ملت ایران از مبارزه به اصطلاح چیز بشد، از هم جدا باشد و اون خاصیت یه ملت رو از دست بدهد، ارتباط نداشته باشه، به اصطلاح ارتباط جمعی نداشته باشه. و یکی از مشکلات که من در خارج کشور دیدم همینه، برای اینکه اگر احیانا یه ملت با هم نباشد، هماهنگی نداشته باشه، یا به اصطلاح چهره یک ملت رو نداشته باشه، یه مملکت یه آب و خاک، آب و خاک هم همه جا پیدا میشه. این نیست، این درمان نیست و این گناه ما نیست، برای اینکه این گناه به اصطلاح رژیم های دیکتاتوری است که ما در همون اتمسفر بار آمدیم، از هم در میریم، از هم فرار میکنیم.
خاطرتون است آقای محمد درخشش؟
آره کاملا میشناسم.
بله، ایشون 5 سال پس از انقلاب بود. 5 سال پس از انقلاب بود. ایشون تاکید بر این داشت که ما کوتاهی کردیم. ما در همان ماهای اول یا دو سه سال اول میبایستی جلوی خمینی میایستادیم. اپوزیسیون در داخل کشور و در خارج کشور میبایستی این کار رو میکرد و کوتاهی کرد. البته ایرادشون به اپوزیسیون مختصری بود که در اروپا بود و یا مردم ایران. به هر حال دلیل ایشون این بود که ما میبایستی از همون آغاز در مقابل این حکومت میستادیم و این کوتاهی شده. حالا سوال من از شما اینه که اصلا قادر بودیم ما، اون ملت داخل کشور که به اون راه کشیده شده بودن و به دنبال خمینی بودن در آغاز، یا قشری که آمده بودن بیرون که از نظر دیدگاه شما خواهی نخواهی خودشون رو نجات داده بودن، یعنی این کوچ کنندگان در پی نجات خودشون بودن، اصلا این دو قوم چه خارج و چه داخل کشور قادر بودن که مقابل حکومت شیعه جدید ایران بیستند؟
ببینید، من این عبارتی که آقای محمد درخشش برای شما یا در گفتگو با شما گفتند تصحیح میکنم.
بفرمه.
من اینجوری میگم.
بفرمه.
من میگم روشنفکران یا نخبگان یا کسانی که یه مسئولیتی در برابر جامعهشون دارن در مقابل کی باید می‌ایستادند؟ در مقابل حکومت دینی، ملایان یا چیزی دیگه؟
نه دیگه، حکومت ملایان که حاکم شده.
نه
بفرمایید.
اگر بنا بود در آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی کسی یا کسانی در مقابل جمهوری اسلامی بیستند، معالن جلوی خواست توده ایستاده بودند. بله، چرا خواست توده؟ چون به هر حال اکثریت قاطع مردم ایران به نظام اسلامی آری گفتند، همراهش بودند.
درسته،
ما نمیتونیم فراموش کنیم. پس اما اینجا یک پرسشی است، یک پرسش بسیار کلیدی که متاسفانه 44 سال انجام ندادیم گذشته، ولی امروز حداقل اینو بازش میکنم، با اون اینه که این نخبگان مکلف بودند لنگی های انتخاب توده رو برای اونها مستدل کنند، بگن شما راه نادرستی رو رفتید، روی غفلت ها بود، ما نیز غافل بودیم و شما رو اخطار نکردیم، روشنتون نکردیم. اینو باید انجام میدادم. حرف آقای محمد درخشش اینجوری تصحیح میکنم، این نخبگان از همون آغاز باید به کار روشنایی بخشیدن به ابهامات تاریخی می پرداختند. باید می گفتند که شما مردم پشت این حاکمیت ایستادید به این دلیل، به این دلیل، به این دلیل، و ما کاری نتوانستیم بکنیم، الان هم نمیتونیم بکنیم، اما باید از این خواب بیدار شدید. ولی نکردند.
آیاچی من فکر میکنم که میکردن، این کار رو میکردن، ولی کاربرد نداشت. ملت هنوز تو اون
خب معلومه، بسیار خوب، کاملا درسته. معنی این حرف من این نیست که این به نتیجه میرسید در عمل، به هیچ عنوان. من اینو نمیخوام نتیجه بگیرم، نه. ببینید، ایفای نقش یک امر، موفق شدن اون یا نشدنش یه امری دیگه است. معلوم بود تمام روشنفکرانم چنین کوششی رو عهده‌دار می شدن، دانش داشتن، طرح سوال می کردن، پرسش می کردن، اینو به میان توده می بردن. بخشایی البته از همین روشنفکران جانشون رو بر این کار گذاشتن، البته کشته شدن در داخل ایران، این کار کردن، خیلی روشن، اونها قابل تقدیرن، نقششون رو درست انجام دادن اونها، درست. ولی تازه وقتی هم که می کردن، بسیاری هم این کار رو می کردن، البته جامعه از چنگال های حاکمیت دینی به این راحتی خلاص نمی شد. مسئله این نیست که ما حتما آیا این کار رو باید می کنیم، این کار رو می کنیم، آیا حتما پیروز می شیم یا نه. یه نبرده، بعدش هم این نبرد، نبرده نمی دونم تیر و تفنگ و توپ و تانک نیست، نبرد تاریخی بود آقای لیمونادی، نبرد تاریخی بود.
درسته،
و هنوز هست، هنوز سر جاشه. این
همین، حالا این سوال مطرح میشه که آیا ملت ایران امروز به این جایگاه یا به این پایگاه رسیده که بتونه اقدامی بکنه برای نجات خودش؟
نه، فکر نمی کنم، فکر نمی کنم. ولی این، ببینید، تنها چیزی که من میبینم وجود داره، این خواست به گذر هست. حالا چه عوامل و نیروهایی بتونه کنار این خواست یا برای تقویت این کمک بکنه تا بتونه از این مرحله بسیار حساس عبور کنه، اگر بتونه، که اگر نتونه دوباره شرایط و وضعیت قبلی با یه افتوخیز های ادامه پیدا خواهد کرد. ولی نظر من به اینه که ما پیش از این که به ویژه نخبگان جامعه پیش از این که یا به قولی آقای مهتران جامعه مهتران یا نخبگان جامعه پیش از این که به این فکر کنند که آیا می توانند و 100% باید این تلاش ها به نتیجه برسه، باید به این فکر کنند که باید نقش خودشون رو درست انجام بدن.
بله به نتیجه رسیدیم، با سپاس از شما. امیدوارم بار دیگری که به گفتگو بنشینیم تغییر و تحولات ریشه‌ای در ایران رخ داده باشه.
امیدوارم آقای، منم امیدوارم. به هر حال خیلی برای سرزمینمون نگران هستم، خیلی نگرانم. ولی نمیدونم، یه چیزی رو هم در آخر این گفتگو بگم. من در همین سنی هم که هستم، آینده اصلا برای نسل من و من متعلق ما نیست. آیا چند سبایی کم یا بیش به تناسب اون امکان حیاتی که طبیعت به من خواهد داد یا داده، من زندگی خواهم کرد مثل میلیون ها از بمیرم. اما من به فردای ایران امیدوارم. چرا؟ راه بسیار سختی رو ایرانیان در پیش دارن، اما از پای نباید بنشینن. به ویژه جوانان، به ویژه نسلهایی که فردا متعلق به اون هاست، به ویژه آنهایی که می توانند برای سرزمینشون مؤثر بشن. پس مایوس نباید بشن، باید کوشید و یه چیزی رو فراموش نباید کرد. ایران یک سرزمینه بسیار کهنی است، با فرهنگی نیرومند و علتی که معالن در یه مقاطعی میتوانه هوشیار بشه و سرزمینش رو حفظ کنه.
منم مثل شما امیدوارم. به هر حال با سپاس فراوان از وقتی که به من دادید.
خواهش میکنم. منم خوشحالم که یه گفتگویی کردیم.
سپاسگزارم. اما شاهد بودید که دلایل بحث خروج پادشاه از کشور که من بیشتر پیگیران بودم در برنامه امروز عملی نبود. اما در برنامه بعدی می نشینیم پای صحبت یک کارشناس امور امنیتی تا مسائل پیچیده ماهای پایانی رژیم گذشته و همچنین خروج شاه از کشور را از زبان ایشان بشنویم. البته یک برنامه ویژه است در ارتباط با فعالیت‌های سازمان امنیت سابق کشور، یعنی ساواک، که در تخصص من نیست، ولی آقای عرفان قانیفر که موفق شده طی این سالها توانسته با بالاترین مقام امنیتی سابق ایران یعنی آقای پرویز ثابتی به گفتگو بنشیند، در این مورد کتابی هم منتشر کرده و گفتگوی آگاهی دهنده ارائه داده. البته ممکن است خیلی از ما با دیدگاه ایشان توافق نداشته باشیم، اما گفتگویی است آگاهی دهنده که سوال‌های فراوانی را نیز برمی‌انگیزد. تا برنامه بعدی در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم.
و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را. هنوز با